حکومتی استاد موسوی سوم آذر 99.
اللهم عجل وليك الفرج واجعل من خير امانه و انصاره و المستشهدين بين يديه. جناب کلینی در اصول کافی میاد بحث‌های رو تو کتاب الحجه مطرح میکنه که بحث‌های بسیار نافع در علم فقه نافع که الان کلن روایت غیر نافع که نداریم، بسیار نافع، ولی نافع در فقه. نه فقط این، بقیه بحثایی که ایشون توی اصول مطرح کرده کلن تو اصول کافی تر شده، بحثایی که مقدمه فقه. شما نگاه کنین کافی رو به عنوان یک کتاب فقهی در نظر باید بگیرید، شما 8 جلد کتاب دارید که یه جلدش دو جلدشیه اصول. این اصول فقط ما معمولا تصور می‌کنیم که دو جلد اصول اعتقادات گفته بعد وارد فقه شده، با کلم مقدمه، اما اینطور نیست. اصول فقه واقعا از نگاهیشون، یعنی اون اندیشه فقهی که اونجا جاری میشه روی این مبنا داره میاد. تو ذهنیت قدما اینقدر منفصل از هم نبوده اصول که ما بگیم یه اصول فقهی ما داریم که اصلا کلا ربطی به اعتقادات نداره، یه اصول فقهی که کلا متدولوژیه، یه بحث متدی که اصلا کلا آیه روایت اینجا شما چرا مثلا استصحاب دو تا روایت نتونی پیدا بکنیم. اما نوع ورود ایشون به بحث فقهی اینطوری نیست. ایشون دغدغه فقه داره، کاملا معلومه، دغدغه اعتقادات که نداره، بشینه کتاب اعتقادی بنویسه. چرا اینا رو مقدمه کتاب فقهیش کرده؟
دغدغه
اعتقادی هم
زمان بده
که اون اعتقادی اصلا کلا باید روایت دیگه رو جمع بکنه، میشینه جمع میکنه دیگه. حجم زیادی هم روایت ما داریم، یکی دو تا که نداریم. دغدغه تاریخی داشته باشه به شرح ایزن. بله تو نه کتاب توحید صدوق میگی یا این ایشونه؟ خب نه، چرا در الان کل بحثه ایشون فقهیه؟ شما تصویرتون یه وقت هستش از این که روایات اهل بیت عمدتاً فقهیه؟ بله حرف شما درست، ولی واقعیتش این اکثر روایاتی که ما داریم تو حوزه تاریخ، تو حوزه تفسیر، تو حوزه اعتقادات، تو حوزه بحث اخلاقیه، درسته؟ ایشون خیلی از این بحثا رو مقدمه فقه داره میکنه. یه ارتکازی وجود داره توی ذهنیشون که نه، اینا قبل ورود به فقه شما اینا رو با اینا باید وارد فقه بشی، با این سرمایه، با این ذهنیت، که نه این ذهنیت رو نسازه شما وارد فقه شدنتون بدون اون مقدمات لازم است. و میبینید دیگه وقتی در کتاب الحجه رو میگه معلومه این نگاه وجود داشته باشه تو فهم روایات. شما بعد از این بحث رو نخونیم اونجاها خوب متوجه نمیشین چه اتفاقی داره میفته، که نه زاویه دید اینه که اینا رو اول کافی آورده.
خب اعتقادات مصرفه نگاه میده که آقا دیگه ما این چیزا رو حل کرده میگه، مثلا نسبت به ائمه احتمالا مثلا اون زمان نگاه متفاوت وجود داشته، الان دیگه مثلا این اجماعی و متسالمه دیگه جای بحث مثلا
نه متسالم نیست. همین الان خودتون دارین میبینین این بحثی که ما اینجا داریم میخونیم، اون بحثی که ما الان اینجا داریم توی جلد یک و جلد دو میخونیم اساسا محل دعواست. حالا دعواست، ما حالا واقعا خودمون جنبندی داریم واقعا این چیزا؟ نه
تو اون تفسیری که شما ورود میکنید شاید نه، ولی یه علم امام
شاید باور کن اینا تفاصیل من نیست، تیتر بحث خود من کلینیه، یعنی مسئله یا مرمون کلینی بوده که این کتاب جبر و اینا چی شد، بالاخره تفویض داریم یا نداریم، تفویض چه شکلیه. خب بعد اینم تفویض کرده این ملائکه این مثلا چی کنن؟ اصلا این تیتر بندی، این باب بندیه و جمع کردن روایات نشون میده مسئله معلوم کنی نه همین چیزی که الان ما داریم نمو بی صحبت میکنیم. من تلقی می نیستم ما داریم یه بحث جدید و نوینی رو، چرا اون حرفی که ما در مورد عرفان نظری زدیم و رابطه ها اینا یه تحلیل جدیدی اضافه کرد.
شما تفکیز یه چیزی میکشید بیرون که یه مدل فقه حکومتی میشه ازش استفاده کنم، ولی تو فضای عمومی آقا دعوای فقهی که اینا نیست به نظرم بونش هم دیگه خیلی مهمه.
نه این برش مهمه که مثلا الان میری شما تو روایت خمس چیزی رو میبینی اینجا گیر میکنی، مگه امام جرأت اینو داره؟ امام بعد هم سنت ربی نبی اکرم میگه، سنت از کجا داره میگه؟ میگه کتاب جبر اینا بوده. خب اگه اون که توی اون کتاب جامعه اون تو جامعه نبود چی؟ ما یه جایی شاهد داریم که اصلا نه بعیده این تو جامعه باشه. ما اینجور روایت از اهل بیت قبول میکنیم نمی کنیم
چیه؟
خب نه این شما الان رو بل کنیم من دارم مسئله رو دقیقا میبرم تو اون زمان تاریخی خودش تا ببینیم فقهای ما، گذشتگان ما، مثلا مرحوم ابراهیم ابن هاشم که داره این خیلی از اینا رو نقل میکنه، ولی ابن ابراهیم قومی، علی ابن ابراهیم چه زاویه دید، چه ذهنیتی داشت، ابوبسیط چی فکر میکرده در مورد امام، چی فکر میکرده ابوبسیط، چی فکر میکرده خود زرار. مهمه دوستان، داره یه ذهنیت صراحی رو در مورد ذهنیت اصحاب در مورد امام میده. یه جاهایی میبینی که فرقی هم یونس هم همین ذهنیت رو داره آخه، فقط این مثلا خط قلوب هم یه جریان دیگه. ما بعضی از حرفه خط قلوب رو قبول کردیم، قبول دارم، قبول داریم، درست هم هست. بگذاریم از این که خود شما فضل ابن شازان و یونس و اینا رو نگاه میکنی، بعضی از این حرفه خط قلوب رو قبول دارم، جابر بن یزید جوفی هم قبول داره، ولی مسئله سر اینه که یه جاهایی بعضی از حرفای دیگه‌ای که جریان مقابل میزنه رو ما قبول نداریم و این نشون میده که ما دچار سستی توی تأملاتمون شدیم، یه جای گیر داره تحلیل‌های ما، که ما چیزی مثلا ببینید دیگه، ما همین الان چیزی به اسم تفویض رو نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ چون یه تحلیلی داریم در مورد اول ما خلق الله نوری، که این تحلیل فقط در مورد خدا باید اینجوری تحلیل کرد که همه چیز در موردش بالفعله. انسان اینجوری نمیشه، مخلوق اینطوری نیست. خب بگذاریم این مقدمه رو، از چه بابی گفتیم؟ از باب این که قدر اصول کافی رو بدونیم دوستان. اصول کافی واقعا کتاب ارزشمندیه. خب رسیدیم به باب و تفویض، روایت دوم باب، درسته؟ نه ببخشید، اول چهارم باب. یکی بخونه آقا. دوستان الان کیا همه این روایت گفتم خوندن؟
روایت تفویض رو
ابواب. خب کیا روایت تفویض رو کامل خوندن؟ نه اونایی که خوندن دستشون رو بلند کنه، تمام میگم کیا نخوندن. آقا اونایی که نخوندن چرا نخوندن؟ کلاس قانون داره دیگه. شما تو الان کجا بودیم؟ بیرون قانون، داخل قانون؟ نگاه کن الان رد بشی ساعت 9 به بعد جریمه رو میندازن رو موبایلت. قانون اصلا این حرف حالیش نیست، قانون اعمال میشه. خب انشاءالله جلسه بعد واقعا همراهی بکنیم با کلاس. دوستان دیگه هم همینطور آماده باشن کار بکنیم، چون کلاس اساسا ما یه دفعه یه بحثی که توی یه درس خارج مثلا شما میگه یه سال معطل میکنن، ما میخوایم به دو جلسه سه جلسه تموش کنیم بره. کار نکنین، نه مواسه سر جا خودشون، یه داستان دیگه است، مواسه برای تثبیته. شما قبل کلاس کار بکنید تا ما بتونیم به سرعت بریم. ما یه هدفی داشتیم، می‌خواستیم اقتصاد و نظام اقتصادی یه چیزی در مورد اجمالا جمع و جور بکنیم، بریم سراغ بحث سیاسی، چون سال بعد می‌خوام بخشی از بحث سیاسی و بخشی از بحث فرهنگی رو به پایان برسونیم. آهنگ حرکت ما دوچار خدشه میشه. انشاءالله دوستان همراهی لازم داشته باشن. خب یکی از دوستان بخونه، علی ابن ابراهیم عنبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی ابن ابراهیم عن علی عن ابن ابی عمیر عن عمر بن حذینه عن حذینه بن یسار قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول به بعض اصحاب قیس معاصر. فقط چیزی بخون میاسرن
عبد سند
کسی مورد چیز نیست، مورد
صاحبش هم نیست،
تردید نیست.
خب علی ابن ابراهیم و تبیه که وازن در نوعه که وازن عمر ابن حذینه هم چیز سمات حذینه بن یسار هم کنم اینجا همه شون داستاده و جلیل هم دوایت روایت هم.
خب سند خوب، هیچ مشکلی نداره. بعد حضرت داره به کیا صحبت میکنه؟
اصحاب رئیس ناصر.
خب کیه؟ رئیس ناصر یکی از ظاهرن شیعیانه. یه جریان، شما هر کدوم از یه خاطرتون باشه قبلا ما تو اون جریان حدیث شناس، جریان شناسی حدیثی عرض کردیم که هر کدوم از این بزرگان شیعی که اهل کلام بودن اصحابی داشتن. مثلا مؤمن تا یه دو طرفدارش بودن، بعد هشام ابن سالم یه دو اصحاب داشته، دوروبری داشتن دیگه، اینا یارانی داشتن، آدمای دور و برشون بودن، شاگردانی داشتن هر کدوم از اینا. یکی چند قیس معاصره.
ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال ان نجل على خلق العظیم ثم فرض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا.
بله.
خداوند متعال نبیش را تأدیب فرمود و او تأدیب را فرستاد و وقتی که ادب حضرت رو تکمیل فرمود
خب. معلومه که این دعواها بین اصحاب ائمه جدی بوده دیگه. شما الان یونس رو دارید، هشام بن حکم رو دارید، هشام بن سالم رو دارید، حمران بن عیان هم دارید که جزء متکلمینه، محمد بن نعمان یا مؤمن طاق رو دارید که جزء متکلمینه، قیس بن معاصر هم جز قدمایه که میگن از همه اینا قدرتش بیشتر رو تو مناظره. خب دعوا تو موضوعیه که مورد تأمل و مسئله خود شاگردان اهل بیت بوده. ما آتاکم الرسول هم میگه فقط بعد از الیه امر الدین،
بعد از این تعدیل امر دین و
مس
رو
تفویض
کرده ایشون تا
لیسوس عبادت،
یعنی تا
عبادتش
رو سیاست کنه.
اساسا سیاست یعنی آقا شما ساز سیاست در متن دینی سیاست جایگاه داره یا نه؟ خیلی جایگاه بلندی داره. ساست العباد به تبع این که ساست العباد ارکان البلاده و مسئله اینه تا وقتی که اولا به فاحسن ادبه ادب فاحسن ادبه یعنی چی؟ ادب فاحسن یعنی یه وقت هستش که رو تأدیب میکنی، بعد دیگه این میرسه به بالاترین مرتبه ممکن، دیگه میگه عالی شد، عملیات تربیتی آغاز میشه فاحسن. شما در مورد خیلی از تعابیر دیگه هم داری، فعل کذا فاحسن در اون حوزه، در اون حوزه که اون فعل شروع شد به انجامش، بی اون نقطه که رسی اکمل له الادب، فلما اکمله به احسنه باز با اکمله فهم داره، به اون نقطه کمالی خودش که رسید دیگه انکه لعلا خلق عظیم، دیگه رسیدی به اون نقطه خلق عظیم. خلق هم اینجا معنای ادب توش هست. یادتون هست یه دفعه دعوای اخلاق شد، من گفتم اخلاق چیه؟ یه علم جدا هست یا نیست؟ یادتون هست؟ گفتم اخلاق اگه رفتاریش بخوای بکنی که میشه چی؟ میشه ادب. ادب میشه چی؟ شریعت فقه. اصلا ادب دقت کنی، خلق میشه ادب، ادب میشه شریعت فعل. باطن اگه باشه میشه قلب، روح، معنا، اصلا کلا میره توی یه فضای دیگه که اصلا اینجا محل دعوا نیست. محل دعوا نیست نه این معنی که ادب کردن یه زیرساخت اینطوری نداره.
خلقش
خلق هم همون ملکه بگیریم، درش هیچ بحثی نیست، ولی یه ملکه ای که رفتاریه، تبدیل به عادت رفتاری شده، تبدیل به یه مهارت اجتماعی شده.
خب پیش
زیر ساخت باطن هم هست رفتن، یعنی شما نمیتونی پدیده رو رفتار جداگانه. مثلا طرف میگه این ملکه چیز داره، سخا داره، خب شما رفتاری نفهمی نمیتونی این هویت باطنیشو درک کنی. انسان یه پدیده، تاکید کنم، انسان یک پدیده مادیه، جسمانیت الحدوثه. شما پدیده های اخلاقی رو اگه پیوند نزنی به واقعیت های رفتاری، ثبات و استقرار بدن. مثلا اینمونه با چه کار به شریعت داری؟ مثلا یه مشکل اساسی چه بسا دوستانی که معمولا وارد بحث فلسفی و عرفانی و اخلاقی میشن، خیلی سریع نسبت به شریعت میگن اصل اصلا اینا نیستش، اصل چیه؟ این آدم چی بشه؟
آدم
بشه، توکل پیدا بکنه، تقواش جدی بشه، اعتقاداتش محکم بشه، حالا بعدا بقیه اعمالشو درست میکنه. شما آدم معلوم خوب دارد نشناخته، خدا خوب آدم زاده میشه، آدم زاده دیپلی نیست. آما اینو باید موقعی که اعتقاد پیدا کرد میگی له مقالید و سماوات و الارض، بره در راه خدا. این شما میگید نه له مقالید، خدا همه جا خب بده بیا. حالا ازده بررسی نه، حالا که ما که گفتیم منظورمون که این نبود. آقا آدم باید توکل داشته باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم بجنگیم دیگه. ما معمولا اعتقاداتمون هیچ معنای عینی نداره، بخاطر همینه بحث اعتقادی ما مثل ماست میمونه. اعتقاد داریم بعدش دیگه معنی اعتقاد معلومه دیگه. آقا تو اعتقاد داری که الان بری وسط خیابون یه اتفاق نمیفته، باها قشنگ میری دیگه، ماشینا بری کلات بده سوین برو، اعتقاد داری دیگه، نمیخوره به اعتقادم داری، بعد واقعا نمیخوره.
حالا الان مثلا
کیا؟
مثلا
یعنی نگاه از قلب جاریه به سمت عمل، نگاه فقط به قلب بشه چیز اتفاق تو قلب نمیافته. سوال اول، چگونه یک سانحه قلبی من هر که حالا چکه آره خیالی تبدیل به یک حال میشه، چجوری این تبدیل به یک مقام میشه و چجوری تبدیل به اعتقاد میشه؟ با ذکر؟ نه با عمل. چطوری شما یه چیزی رو تو قلبت میبری؟ چی میشه که یه چیزی میره تو قلب آدم میشه؟ چی میشه که یه چیزی تبدیل به ملکه میشه؟ بگیم همه آدم‌ها اخلاق دارن، میگن ملکه. اصلا این بحث قلبی و عرفانی رو بزنیم کنار، محمد در مورد ملکه بگم، چجوری یه چیزی ملکه میشه؟
استقرار
چه؟ نه استقرار چیه چه؟ باید عمل کنی.
عمل جوانهی
نه جوانهی جوانهی هم باید همراه باشین. یا کنی میگه همراه با عمل چیکار کن؟ ذکر بگو. میگه آقا برو بده سخاوت به خرج بده، تو داد و دهش کن. فریدون توی فریدون یه کسی نیست که فریدون امراه و آسمون و یه جای دور و نه فریدون توی خود توی بده فریدون بشه به همین سادگی. ولی بعد هی بدی بعد این مدت عادتت میشه و عادت همال احسان سجیت میشه. خب پس فعل رو اصلا شما جدا که نکن. میاد تو بحث عرفانی هم دوباره مسئله همینه. شما همه من دارم در مورد فضایل میگم. حالا بریم تو رضایل. دوباره تو رضایل هم شما باید خودتو در معرض اون قرار بدی و در معرضش قرار بگیری، مقابله منفی بکنی. میگه برای حل رضایل باید چه کرد؟ مقابله منفی کرد، یعنی فعل خلاف انجام داد. خب و معاتبه باید بکنی، مراقبه باید، مشارطه باید بکنی، محاسبه باید بکنی. همه اینا پدیده‌های رفتاری هم هست. دقت کن بچه باطنی شده میخوام ازش بگیریم. ما که دیگه طبیعتاً داریم فلسفه ارفان بکنیم، اصلا بدون باطن که بدون باطن چیه؟ هیچ ارزشی نداره. بدون باطن هیچه، پوچه. ولی نقطه چیزیه که تو مرحله باطن بخواد اون اصلا چیزی که تو مرحله باطن بخواد اون تو مرحله باطن هم نیست. تخیلی منه. چیزی که تو باطن هست باید تو ظاهر، اگه ادعا داری که من فلانم باید بیاد فاش بشه عشقه. خون اگه عاشق یا خدایی خون بردادی، جون بردادی وسط جبهه، ندادی دیگه عاشق نیست، ادعا لاف عشق داری میزنی. خون خیلی چیز خوبی از جهن چون فاش میکنه راز عالم، اینجوریه، امکان اینو نمیده که کسی لاف بزنه. خب بگذاریم سیاست و ساست العباد. رسیدیم به همین معنی، آه همین چیزی که شما میگید سیاست، همین چیزی که پدر سختگیه، همینی که شما دارید میگید، همینا اهل بیت بهتر شدن. ولی مسئله سر اینه که میگه تلکن نکرا تلکش شیطنه، اون که نه، جوهرش رو من دارم. چون همه چیز گفتیم، همه پدیدهایی که توی عالم هست به نحو اعلا و اتمش تو مرحله بالاتر وجود داره. یعنی این کاره که ترامپ و مرام و اینا که بچه بازیه، مثلا فرض کن بچه تو بخواد بیاد سر تو کلا بزنه، با شیطنه من پیر همه اون حرفایی هم که اون داره من، ولی میفهمم یه جوهری مثبت اون داره که هوشمندانه داره یه چیزی رو مورد محاسبه قرار میده. اون هوشمندانه مورد محاسبه قرار دادن توی شراشر وجود این اهل بیت هست، کاملا حساب شده حرف نمیزنه، کاملا حساب شده حرف میزنه، کاملا حساب شده موضع میگیره، کاملا حساب شده، ولی حساب الهی، یعنی که برای که تو رو بیارم تو مسیر خدا دارم یه کار رو میکنم یه کار رو نمیکنم، گوش میشم چی نمیگم، چشممو میبندم. این خیلی ادب زیاده. ما دوستان شما الان مشکلتون تو جمهوری اسلامی چیه؟ آدم با ادب نداریم. با ادب به این معنا چند تا آدم با ادب داریم؟ مؤدب به این آداب باشن که بتونن بشن فقضا الیه امر الدین و الامه، دین و امت، اینا دو تا امره. امت میشه امر بگیم ولایی، دین میشه حوضه تشریع. امر امت و لیسوس عباده، یعنی هم امر دین هم امر امت رو میده تا سیاست بکنه عبادشو. چون گفتم سیاست کردن یه امر دیگه است، خدا باید خلیفه بفرسته برای سیاست عباد، و برای سیاست عباد نیاز داره به امر دین و امت. این همه توضیحاتی که بنده دادم همین یه خطیه که الان توی این متن روایت اومد که خلیفه چرا نیاز داره. البته تو این روایت امت هم اضافه شد، تعبیر دقیقی به اسم سیاست هم اومد وسط.
اما
در
تمام عملیات اجرایی گرفت، ما برای اجرا کردن بهش اینا رو دادیم.
حالا
چون میخواد اجرا میگفت کیفیت ها از آمالات رو از
بردیه. حالا این وقت خیلی روایت به نظر من پرمحتواتریه، چون دعوا دقت کنه روایت هم با اقسام برن. یه وقت هستش روایت حضرت میره با یکی از اون دفتن، هم اینجور روایت مخاطبش کیان اصحاب ویژه حضرت، یعنی مثلا از حجاله دیگه، ان حجال ان سهل و ان زراره دیگه قبلی روایت قبلی. یه وقت از روایت توی برای یه عده ویژه یه تیم اومدن، مثل اینجا یه تیم اومدن پیش حضرت، حضرت قرد اینا رو شروع کنه به گفتگو کردن با اینا، همه شون هم متکلمن، باید دقیق توضیح بده. لذا مزامین خیلی مزامین ویژه میشه. به کلا روایاتی که مخاطباش بیژن و موضوع هم بیژه از روایات های متفاوتی هم. خب اینجا تعبیر اینه، امر دین و امر یسوس عباده، هدف نهایی سیاست مدون، نه سیاست تعبیر خیلی دقیقیه از حرف فارابی، من از هم دقیق داره. فارابی چی میگه؟ سیاست مدون، مدینه، محورش مدینه است. یا من مدینه محورم نیست، محور من چیه؟ عباد الرحمن، عباد الله. سیاست عباد الله برای من مهمه، مدینه فرعونه،
انسان سازی.
روی کرد تربیتی خیلی پررنگ تره، روی کرد ساختار سازی و اینای فارابی جدیه ها، نه که ما نگاه ساختار سازانه نداشته باشیم، ولی داریم نشون میدیم مسئله ما اولا به بذار تربیت، به خاطر تربیت هم داریم میریم سراغ ساختار.
عباد هویت جمعی رو نمیرسونه، عباد جمع
امر دین و الامه، یعنی قبل از اینکه عبادو بیاره امتو براش یک چیز دیگه ای فرض کنی. یا کنین یه دین داریم، یه چی داریم، امت داریم. نگاه کن این دوتا اصلا امرش دوتا امر مقدس، امت هم هویت ساختاری توش داره، همه چی داره، هویت جمعی هم داره. این هدف نهایی این دوتا چیه؟ یعنی اون ساختاره و اون دینه که اون هویت جمعی هستش، آخرش باید عباد این با اون هویت مجموعی شد. خب موضع داره آقا، موضع داره، یعنی نسبت به این مسئله هویت جمعی و نسبتش با هویت فردی این روایت موضع داره. خب
فقال عز و جل مواتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا،
که ما یه تفسیری کردیم از این خذ و نهاكم. خذ گفتیم یعنی کجاست؟ این اونجایی که رها کرده شما. نه ما آتاکم الرسول و ما نهاکم عن، آتاکم ما زدیم به اون جایی که
آزاد
ترخیص داده. هادا اتا اونا فمنون او امسک، بر اساس فمنون او امسک فقضوه فنتهو رو معنا کردیم، اما میشه بیش از این هم معنا کرد، ولی ما بر اساس اون فقضوه رو معنا کردیم، چون روایت قبلی اینجوری میگفت. روایت قبلی مشکلمون باش این بود که فمنون او امسک رو معنا میخواستیم. فمنون یعنی چی؟ عفو کن. امسک یعنی صفت بگیر. معیار هست صفت گرفتن و شب گرفتن. ما آتاک همون رسول یعنی ترخیص داد با خودتون، مال شما آول کن، مال خودت بگیر، نگران نباش. نه یه وقتی داده دیگه بهت، امر رو که نمیدن دوستان، امر بکن یکی رو به چیزی دادی؟ از چیزی گرفتی یا نه هیچ کردی؟ ما جلوش وایس دادی؟
اینجور که شما تفسیر میکنید میشه لایه دوم اگه آجه بستری فراهمه، حالا حضرت رسول بعضی ها رو میدرشه سال.
بله چرا باید قبل اینو میگفت دیگه. نگاه کنیم اون روایتی که داستان این بود دیگه، میگفت هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب فب و زهیران نبیه فقال ما آتا کن رسول فقضو ما نها کن منو فنتا.
خب
اینم
جایگاه
شارع
دست اول
برای رسول سرجاشه. آره اون سرجاشه، اون خداست، اون خدا خداست.
اینجا نهی میاره اونورش باید هم رو داری، وگر هم جا میگفت
نهی نیست دیگه،
هم رفت میتونست بیاره دیگه.
هم رو
نهی امرکم هم مثلا امرکم به
بس امرو عقض نمی کنن.
نه خب بس چرا اونورش رو نهی برده؟
آها چون نهی سریعه. خب معمولا اینطوریه دیگه، میگه آقا این کارو نکن، با اینکه این کارو بکن یه مقدار طعمش متفاوته. به نظر من امر و نهی زیل همون نه میاد. فخذوا آتاکم منظور اینه که حضرت رسول به شما یه چیزی داده دیگه، برای خودتون داده، آقا این زمینا مال شما، خود بگیرش نترس. فندهوش از همه مهمتره. فندهو یعنی مناقشه نکن، ول کن دیگه، تمومش کن دیگه. فندهو یعنی چی؟ بسته دیگه، تمومش کن. یعنی که نه آقا شما هرچی از این دست رو باز شروع میکنی به نه، این معلوم نیست اینجوری باشه. رسول گفت تمومش کن. خب بین رسول آقا بسنید بین
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان مسددن موفقن معیدن به روح القدس لا یزل و لا یخت فی شیئن من ما یسوس و به این
خلق. آها آقا بسنید مسئله تصدیق بازی مسئله دیگه است. میگه شما اومدی ادب کردی نبی تو فاحسن اکمل الادب، بعد سیاست عباد رو بهشون سپردی، امر دین و امت هم بهشون واگذار کردی، همون ادب اولی مثل این که میگه عالم و خدا چرخ یعنی چیزشون که چرخ عالم و قشنگ فنر عالم رو کوب کرد ولش کرد عالم بره جلو دیگه، اینجوریه یا نه؟ بعد از اینم ملک مسدد بره؟ نه بعد اینم ملک مسدد. میگه خب خود این که دیگه از ملک هم بالاتره. میگه نه، تو مسیر چیه؟ تو مسیر حرکته، تو مسیر حرکتش هم باید یه ملکی بیاد تصدیق بکنه از بالا، معید بشه، یه تصدیق موفق بشه. بعد ما بعدن روایت موفق و تسدید و توفیق و تسدید رو داریم، درسته؟ بعدش میخونیم. خب لا یذل ولا یخطئ فی شیء، در چه چیزی ممایسه به الخلق، نه بقیه موارد. در مورد بقیه موارد اصلا اینجا ساکت. خب
مصدر
میشه
به
این
ما هم
نمیدونی چیه. بعدا بحث روح میاد، تو روایت بعدی میاد در مورد روح توضیح میده.
ولی اون روحیه که مخصوص
انبیاء همه،
یعنی ما نمیتونی
بیارمش
تو لایه‌های بعدی
روح. نه، روح القدس روح یه امره، روح من امر رب. روح یه مرتبه قدسی داره، یه روحیه مقدسی داره، یه فیض خاصه. خب بریم.
ثم ان الله عز و جل فرض الصلاه رکعتین رکعتین اشرفا، فاضاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتین، فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکهن الا فی سفر. خداوند تعالی نماز رو دو رکعت دو رکعت تا ده رکعت فرض کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم به هر دو رکعت دو رکعت اضافه کرد، به هر مغرب که یک رکعت اضافه کرد و اینها شد سار عدیل فریضه شد دیگه.
ولی عدیله
عدیله به این صورت ترکش جایز نیست مگر دست بخر. و افضل رکعت فی المغرب فترکها قائما فی السفر و الحضر.
آقا حضرت رسول هم واقعا خوش سلیقه بوده، یعنی همینطوری یک کار رو نمی کرده.
و
صورت راست
این
عدد
الهیه که اگر یک معبد عدد کرد رسول رو، یعنی که آداب رفتاری مثلا انسان کامل بهشون داده شد.
بله ممنونم. چون الان به حال طبقه
استاد یه
وای فای داریم اینجا. نه اینو از مخابراتی که قراره بیاد ببینه این مشکل ما چیه، چون اکسس پوینت همون همه درسته. یا سیم کشی اینجا ایراد داره یا سیم کشی مخابرات.
اسمش ردمیه.
ردمی؟ آه ببخشید. نظر
266
تو سر 11 بس شد بس یک بس شد
سلام علیکم.
ببخشید سر کلاس هم امکانش هستش؟ شما از کجا تماس میگیریم؟ آها بله بله ببخشید عذر میخوام. من ساعت 11 مناسبه خدا حافظ شما. خب ببخشید آن این بنده خدا زنگ زد تلفنش هم ناشناس، من نمی‌دونستم به کی باید زنگ بزنم دیگه، مجبور شدم بردارم هم سر کلاس هم زنگ زده میشم. بله بله. خب آقا عرض محضر دوستان که به کجا رسید؟
آقای سعیدی به سوال بپرسید.
بفهم.
آقای سعیدی عرض
کردن
که این عدد رسول الله بعد اومد دوباره خود حضرت این عدد رو وزن میکنه که خب ما مثلا در با خدا
مثلا یک سر کنم مثلا در اینا شما ادب دیگه ندونید. نگاه کنید ادب، مثال بزنید من بزنم، شما فرزندتون رو ادب کن. دوستان همه بچه دارن دیگه، بچه‌هاتون به سن رسیدن که ادب بشن یا نه؟ خب همین که میگیم بی ادب میفهمیم منظور بنده یعنی چی، من چی دارم میگم. شما به بچه همیشه اینجوری این تشکر یاد بدین، بابا جون نیا کن اگه دیدی یه آقای اومد این شکلی بود اینجوری بهش بگو، اگه یه شکل دیگه ای بود اونجوری بهش بگو. بعد اگه توی همچین جایی اومدی، نه مهمون اگه اومد میوه رو اینجوری بده، بعد از اینکه مهمون اومد این جزئیات رو بهش نمیگین، اولی ده تا قاعده رو توش نهادینه میکنی. ادب یعنی همین. بعد این میره تو موقعیت قرار میگیره، دقیقا هم کار میکنه که نهاد بکنه. احسن. مشکلش چیه؟ مشکلش این نیست که نه این بچه های ما بلد نیستن، باید یادشون بدیم. کیه گفته خوبم بلده؟ برعکس همون ادبه رو که بهش دادی، مشکل تو اون نقطه ادبه است. اون ادبه رو که یادش دادی بعدا اینجا اونجا اونجا اون مورد خواست، بعدا حتی این پررو میاد جلو تمام زمین یا کنون بابا جون تو اونجا گفتی تو در مورد این که صحبت نگرده بودی، حتی میرفت که آخوندار ما فقه ها میزنه دعوی فقهی میاد با من میکنه. من بحثم با تو فقهی نبود که من تو رو ادب کردم، بحث من ادبی خودت بعد بفهم. من معمولا این جمله رو میگم تو خودت بعد بفهمی که توی همچین جایی بعد همچین کاری رو بکنی. آنه نه نه این مناظره و مشاجره که دارم میگم مسئله مبتلا بهتون هست یا نه، ولی عملیات طبیعی تربیته. موقعی که داره اتفاق تربیتی میفته شما داری یه ادب، ادب یک نقطه کانونیه، رفتار و جزئیات نیست. اون بعدا میاد تبدیل به شریعت قانونه به طور کلی. در این اگر چه موقعیت این، در این چه موقعیت این، چرا میای این کارو میکنی؟ بعد این مدتی میبینی این ادب و بی ادبش خیلی دیگه داره قرقاتی میشه. میگی نگاه کن من که تو رو ادب میکنم، ادب تم ادامه میدم، اما یه مسئله اساسی 5 6 تا قانون داره خونه ما یا بیرون. هر وقت رفتی فلان جا فلان کار و چون قشنگ دیدی دیگه پرتگاه ها کجاست، پرتگاه رو که پیدا کردی و نقاط حساس رو پیدا کردی، دو نقاط حساس قانون میذاری. بعد قانون یه چیزه، ادب یه چیز دیگه هست است. همچنان یعنی حتی قانون هم گذاشی، باز قانون همه مشکلات رو حل نمی کنه، باز همون ادبه هستش که اصلا، چون اون طرف خیلی راحت میاد میگه که خب یا اینجا دیگه قانون نداشتی دیگه، من از ترخیصای شما استفاده کردم و رفتم جلو. خب اگه این مثال رو لمس کردین که احتمالا بالاخره اونایی که حداقل بچه هاشون به 6-7 سال رسیدن مواجه هم با این همچین مسائلی، مسئله قانون و ادب و مناسبات ادب و تأدیب شونده رو و خودتون به عنوان ادب کننده رو درک بکنید. اینجا پس دو تا مسئله ما داریم. پس این که ادب شد، بعد رفت شریعت رو. شریعت که میاد قانون عمومیه. حالا مثلا اگه 5 6 تا بچه شما داشته باشین ان شاء الله، نداشته باشین 4 5 شده داشته باشین، بعد بخواید یه پدیده رو نهادینه بکنید بین اینا، اونجایی که قانون واقعا حرف اول آخر میزنه. شما هر کدوم از این بچه‌ها یه ادبی می‌کنه، بعد این فردا میاد شروع می‌کنه نه نگاه کن فلانی بود که این کارو کرد، ما رو این که میندازه گردن ما اول اینجوری کرد. شما اینجا میای چند وقت میگه آقا روزای دوشنبه هر چی بشه فلان، سه شنبه یا یه سری قوانین می‌ذاری توی خونه تا بتونی جمعش بکنی دیگه. کوزت خونه روز دوشنبه فلانیه، روز سه شنبه فلانیه، فلان روزم که روز جمعه است مثلا تکلیفش رو فلانی معلوم می‌کنه. مجبوری دیگه، میخوای قانون بذاری خونه رو میخوای اداره بکنی، هم تو خونه، حالا بیرون خونه هم باز خودش قصه های خاص خودشو داره. خب چون ادب اون حرفی که کارابیان میزنه از همینجا شروع میشه دیگه، میگه بابا مسئله اخلاقه و مسئله اخلاق بعدا تبدیل به تدبیر منزل میشه و بعد سیاست مدار. این همون قاعده که شما توی کسی که تونست تو خونه و خانواده جمع جور بکنه، بیرون هم میتونه جمع جور بکنه. به علم و به اینکه چقدر سواد علوم سیاسی داره، به این چیزا که نی، یه مهارته، یه توانه، یه ادبه به تعبیر دقیق‌تر. خب هر شد مثلا بریم بعدش.
این حرفشون به این نقش شده خود مشتری از خروجی حتمی یه رفتار مؤدبانه است. در قالب تشریف.
ناشی از ادبه، این ادب حضرت رسوله که شده
این.
یا کن ادب حضرت رسول در مواجهه شخصی خودش با خدا یه چیزه، ادب حضرت رسول در تأدیب ها بس سیاست عباده. ادب این اکمل و احسنه، این یکی از آدم مؤدبی خودش، ولی تو تعاملات اجتماعی نمیدونه چجوری بقیه رو ادب کنه.
خدا
نه یه نیا کنیم، میخوام بگم دو تا نکته رو ازم تفکیک کنیم، این دو تا نکته با هم مرتبطن. یعنی رفتار حضرت رسول خودش یه داستانه، ولی حضرت رسول الابنی که میدونه که خودش چی کار بکنه، میدونن که خودش چی کار بکنه تو تعامل با بقیه، خودش با خودش و خودش تو تعامل با بقیه. شما وقتی که یه نفر رو ادب میکنی، خصوصا ادب تو حوزه اجتماعی معنا داره، تو ارتباطات که معنا داره، خصوصا یه نفری که توی حوزه پر ارتباطیه ادب براش خیلی مهمتره. یه آدمی که ارتباطات بیشتری داره، یه آدمی که توی این ارتباطات موقعیت ویژه هم داره، اینجا دیگه ادب خیلی جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. خب اجازه بدیم بریم جلوتر، این یه باب دیگه، بریم کلا بهش بکنیم دیگه، ادب، تأدیب و اداره و سیاست.
فکر کنیم اینجوری پیغمبر چون در میراث اینجوری نماز خوندن، خدا بعد اینجوری گفتن که نماز اینجوری
بخونید. نه اصلا کلا این که پیامبر هر کاری بکنه امت هم باید دنبالش بره، این که اصلا کلا ویژگی خدا کلا امورات هر امتی رو سپرده اون نبی، نبی پیرو امتی، اون که قبلا خوندی نبی رو، شما امت رو پیرو نبی بدونی، یعنی این ویژگی نبی اکرم نیست.
خب نه،
یعنی
جعلش مال
خداست. خدا همینو قرار داده کلا، ولی در امتداد نبی میبینه امتشو.
خیلی کار پیغمبر
به ما نبود. حالا بخونیم ببینیم امطوری ما یه تصویر الان یکم بخونی، یواش یواش فاصله بین سنن واجبه و مندوبه برامون مخدوش میشه. یکم بریم جلوتر. فرجازن
داورد و جن لهو زالک کلا فصارت الفریضت و سبع عشر ترکتن. و خداوند متعال هم همین رو اجازه داد به حضرت.
خب پس بعدش اجازه، مثل این میمونه که آقا شما مثل این که حکم ریاست جمهوری یکی رو میزنی، ولی بعدش باید امضاشم میام، بعد از اینکه چیکار یه امضا بیار من میکنم، ولی بدون کلا امضا میکنم، یه جایی هم شاید جلوشو چیکار کنم بگیره بگه نه 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 خیلی میداری تون میری، یا خیلی دیگه داری شل میگیری، یا
یعنی ادب
نشون
میده.
خب نه هنوز یکم جا داره، جا داره. اینقدر به خود سخت نگیر، داریم میگردم ما انزل الله علیک القرآن را تشخو، سخت نگیر.
آشقانه
داره تمامونه عشق و همه چیه. اصلا من بگفتم اون جاهایی که عتابهای قرآن شما مثل عتابهای به من و خودتون نفهمینا، ولی این عتاب هست دیگه بالاخره، یعنی تعبیر میبریم درسته. اصلا رابطه خداوند و نبی اکرم، رابطش ارتباطات عاشقانه است و ولایی، اما سر جای خودش بالاخره خداوند یه جایی میگه آقا عدد از نه این جاها دیگه انقدر نمیخواد مثلا انقدر مراعات بکنی دیگه بزن بره. عمدتا خدا هم به پیغمبر ما خیلی نبی رحمت بوده دیگه، یه جایی دیگه اگه میخواسته خدا میگفته که اینجا بزن بزن یه ولش کن. بین خدا از این خوشش میادم هست تو قرآن خوب باسته دیم، ولی دیگه الان بیشتر از این ادامه نده، اینجا وایستا صفت بزن تو صورتشون. پیغمبر هم میگه خب میگه شما گفتی ها باشه. بریم
سن مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نوافله اربع و ثلاثین رکعه مثل یک فریضه. سپس خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نوافل رو 34 رکعت که دو برابر فریضه است سنت فرمود. فاجاز الله عز و جل نبو زاده.
یکی از اشکالای اهل سنت و ما شیعیان میگه آقا شما چرا اینقدر پایبند به سنت رسول الله نیستی؟ حرفشون از یک جهت درسته. بعد البته ما حرفمون با اونایی که بابا تو اساس سنت رو ول کردی چسبیدی به فروعاتش، ولی حرف بدی نمیزنم، میگه تو اگه مؤدب به، تو میخوای جز این امت بشی باید مؤدب به آداب رسول الله بشی و نوافل جدی بگیری. خب
فریضت و نوافلت و احلا و خمسون رکعتن منها رکعتان و اگر اتمه جالسن تو عدو به رکعت مکان الوقت.
یعنی حضرت هم واقعا تو آیین نامه نوشتن کم نمی آورد، همه جزئیات، آقا این یکی این نشسته، اون یکی یه رکعتی داره که دست ما میده همه رو گلن دیگه، دو رکعت به همه اضافه کن دیگه،
یک رکعت که دو رکعتش بعد از نماز شد نشسته است که یک رکعت حساب میشه بزینه جای مثل بکی مثلا و فرض الله فی السنه است تمام شهر رمضان، خدا نزهات در سال روز ماه رمضان رو فرض کرد و سنه رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام شعبان و ثلاثه ایام فی کل شهر مثل یل فریضه، که از روز ماه شعبان و سه روز از هر ماه که میشه هم نیمه دو برابر همون ده ماه در سپست
فعجازه الله عز و جل او ذالک، اینجا هم معلوم نمی کنه که مندوبه یا
اینجا مثل فریضه
دو برابرش.
و حرم الله عز و جل الخمره به عینه ها و حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم المسکر من کل شرابن فعجازه الله عز و جل
کل. یعنی اینجور هم نیستش که ما آتاکم الرسول یه جایی هم مانه ها کمنه دیگه، یعنی خدا گفت آقا خم رو نخوریم از رسول اینا کل مسکر رو نخوریم.
با این وصف معمولا حضرت پیغمبر اضافه کردن کم
نکردن،
نماز هم اضافه کردن،
نماز هم اضافه کرد، روزه هم اضافه کرد،
جایگاه ما بسی شاره اول رو خدا میدونه ولی که عدد میکنه حس میکنه این چیه که مثلا میگه خمس و یک پنجم بدید از اضافه مالز میگه چی مده من نماز میگه اشکال شما یک شیشون بدید بعد خدا میبنشه یکی بیاد بگه نه شما باید از هم موضوع شما بیشتر
نه دیگه و ما نهاکم انه فنتهو یعنی من نهی نکردم، کی داره نهی میکنه؟ پیغمبر داره نهی میکنه، فنتهو ول کنین آقا خدا که نکرد تو چرا داری میکنین، ول کن دیگه دست از ما بردار ساکت تموم. پیغمبر گفته کل مسکر
مهربانیش ابتدا میکنه اینطوری باشه
واقعیتش اینه که میگه آقا من واقعا خیر شما رو میخوام که دارم میگم کل دو مسکر رو ببرین جمع کنین، تو امت هم میخوام یه چیزایی رو جمع کنم، عقل خیلی مهمه تو امت هر دو رسول
خیلی مهمه. خدا چرا نکرم
خب خدا سر کنم
واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که هر چیزی الان شما بخواد خوبای خوب رو در زندگی خوب که ترک نداره، سوال اصلی اینه که شما معیار التزام رو تو چه نقطه‌ای ببندید؟ وگرنه رفتار خوب رفتار خوب شما یه لایحه بلند درست می‌کنی از لحظه‌ای که از خواب بلند شدی اول مثلا اینجوری بود این جمله رو بگو قبل از هر خوردن این کلمه رو بگو بعدش این جمله رو بگو اینا مثلا تک نداره. سوال اینه اون نقطه‌ای که ماهای پیش تنظیم جامعه یا یه دفعه در موردش صحبت می‌کردیم کجا رو می‌خوای نقطه التزام آفرین ببندی؟ یعنی تو باید بیایی تو جامعه حس امت قشنگ امت رو حس بکنی ببینی امت تو چه نقطه این بگی آه این امت آماده التزام این نقطه هست، خودم هم بایستدم پایین این التزام از همه سخته دومی هم. یعنی نبی چی کار میکنه؟ اول نگاه میکنه به امت میگه این امت آقا آماده هست، بعدش هم که میگه آماده هست این آماده هست این خب آقا من بگم یه الزام اینجوری نیست، گفتی الزام باید پاستی پایه اعمالش.
چه
پیچه تنظیمه رو خدا اینجا ببنده، یعنی نبی اکرم گفته وا میستی پای این قصه که مردم چیکار کنن مرتضی بشن با کل مسکن، نبی اکرم داره میگه من وا میستم، این یعنی کنه یه پیش قدم شدن خود حضرت رسول برای اعمال یه پدیده توی امتش. عرض کردم مسئله نبی اکرم سیاست امته، این نیست که بگه آقا فلان چیز حرام است آیا امت در جریان باشید مثل این صداد کرونا کلا بعد الان قوه اونجا دیگه پلیس میدونه و برادران سپاه با باتون و اینا که بالاخره یه جوری بخورد امت بدن. حضرت رسول وقتی یه چیزی میگه خودش میخواد اینو چیکار کنم؟ من نمیخوام این شریعتی بیارم و بگم که حجت بشه بین من و روز قیامت بیام به شما میگم شما همه رو در تیغ بزنم و بفرستن تو جهنم. من اومدم یه سیاست بکنم، یه پدیده رفتاری رو تبدیل به سنت اجتماعی بکنم تو رفتار شما. شما میشه امت رسول الله. یعنی چی؟ من وقتی میگم آقا این شریعته میخوام اینو محقق کنم، اگه زمینه تحقق نداشته باشه اصلا برای چی شریعتش بکنم؟ واضحه این عرض من؟ یا کنید دوباره برگردیم به اولی اصلا پیغمبر میخواد چیکار کنه؟
از آقا پیسه تنظیم اومد اگه وسط میریم توی ما بعد رسول اکرم پیسه تنظیم اومد به هم میرزه باید علاقه بکنن تغییر بدن اینا رو.
آفرین. اصلا
تنظیم سرکت رو بکنه مثلا دوری.
آفرین. واقعیتش رو بخوای بگیم، من تو پای همه لوازم این باید دارم تا تهش.
خود امیرالمومنین علیه السلام
جایی داری؟ شما نگو بعد امیرالمومنین، من بگو بعد امام زمان. ولی واقعیت چیه؟ آقا وایستا وایستا. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که در مورد نماز دو رکعت و سه رکعتش خیلی اتفاق ویژه‌ای نمیفته، ولی در مورد یه چیزای واقعا اتفاق ویژه‌ای میفته. یعنی پیش تنظیم امت تو این زمینه تنظیم مشکل نداره دیگه، امت تو این زمینه تا عدد عبدش هم میتونه بره، ولی تو این زمینه ریب میزنه. یکم باید شروع کنی. یه جایی میگی نه آقا اصلا شروع کنی سفت سفت بگیره، یه ذره شروع کنی افتادی از اون. خیلی نکات وجود داره موقعی که شما یه پدیده اجتماعی رو میخوایی مورد اداره سیاست بکنی عباد رو، درسته؟ همینجوری شروع کنم. خب نه مردم ملتزم نیستم شور کنی. خب نه یه وقت میگه مردم ملتزم سفتش کن، سفت هم وایستا. یه جایی میگی نه 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 الان اگر که همینجوری سفت نگه داری اعتبار قانون چی؟ از بین میره. مورد به مورد فرق میکنه.
تجاوز شده. خب بودن کسی حق تشخیص اینو داره که ادب شده باشه؟
آف کسی که بیادبه اصلا کلن حق سیاست کردن نه.
این خلوه عظیم شده شده.
آره. بری بحثی نیست. حالا باشه ما اجازه بدیم ما به رسانه که نرسیدیم فعلا اجازه بدیم من برسم به اونجا. اصلا هیچ کدوم از این عرض کردم من ملتزم به همه لوازمی که الان دارم میگم تا آخر وقت هستم. خب تا آخر وقت با میسیم پایین تا آخر وقت هستیم. یعنی که من ما محکم با میسیم میگیم آقا جون بین این آقایون و فقها تنها کسی که میتونه فلانیه، کسی که این ویژگی رو نداشته باشه. البته بین اینا ارو آسمو یا آدمیه عرفان ما نداریم. ما تو فقه اصلا کلا هیچ وقت دستمون بسته تکلیفمون همیشه معلوم. بگذاریم الان مسئله اصلی چیه؟ مسئله اینه وقتی که آوردی شو اداره رو سپردی به یکی، این که میخواد اداره بکنه متناسبه با این میاد یه جایی رو التزام پدید میاره و التزام پدید آوردن یک نبی یک رهبر وقتی که میاد محکم با میسته میگه آقا نه به همه مردم باید این کار رو بکنن، میدونه رهبر داره اعتبار خودش بازی میکنه؟ میکنه یا نمیکنه؟ با اعتبار داره بازی میکنی. نگو چیزی که نمیشه چی؟ نگو. اگه میگی بشه باید وایستی که بشه. لذا نبی اکرم چی میگه؟ میگه و من تاب معک. اصلا میگه این کمر من و من تاب معک میگه من که کانر وا میستم تا جونم بودم کار نداره که نه بگردی پیغمبری شدی باید یه جوری ببندی استقامت تو، استقامت تو جوری باید بسته بشه که تو من تاب معک همراهت بیاد. میگه آقا اینا تاب ندارن استقامت هم بیاد. اینکه نشد تو رو پس برای چه آوردن؟ روشنه؟ تو رو آوردن که اینا رو نگه داری، باید اینجوری ببندی که اینا وایستن.
آخه فرائض آنها یه مقدار چیز شد. خب کلن میدادن دست پیغمبر.
آه مثلا اینه که یک حوزه هایی که مثل چه چارچوب کلان. خب این چارچوب کلان معلومه که شما اینا رو قطعی میگه تلکه حدود الله، یعنی خط قرمزایی رو قشنگ میکشین که برای همه شفاف باشه، هم برای جامعه هم برای پیغمبر هم برای همه. تا این حدود الهیه تلکه حدود الله فلا کرده دو نزدیکش هم نمیشین. شما همیشه موقعی که دارید امر قانون گذاری دارید میدونه یه حوضه اصلا به حریمش هم نباید نزدیک شد. ولی هیچ وقت قانون تو نقطه های حریم نمیبندن، چون هیچ وقت اون چیزات و اون فنتاتو تو نقطه دقیق صفر مرزی نمیذاری. صفر مرزی همیشه یه فاصله داره با اون جایی که شما اجازه عبور و مرور نمیدین. سنت اصلا توی یه نقطه‌ایه که شما به این راحتی به فریضه نزدیک نمیشین. الان بخش اعظمی از فرائض رفقا متداول رفتارش بین عموم مسلمین، ما تو حوزه فریضه خیلی مشکل نه. عمدتا مشکلاتی که الان توی التزامات شرعیه عمدتا تو حوزه سنته.
مثلا
شما بگید مثلا
الان جوری که شما مثلا دو رکعت نخونی یا چهار رکعت نخونی فرق نمی کنی،
نه ولی دو سنت یه چیزه، طرف کلا نماز نمی کنه و قول شما کلا بی نماز. ولی بخش زیادی از احکام شرعی که شما الان میبینید بیا تو مؤمنین هم خیلی از احکام رعایت نمی کنن. ولی میبینی که آقا این خب این آدم و مؤمن خیلی از فرایض رو دارن انجام میده، به سنن که میرسه یکم بیت میزنه.
سنن معنی واجبه
بیت میزنه، قبول دارم اشکال داره ها، ولی شما برای اینکه قانون رو بتونیم براش حرمت ویژه قائل بشه یه سری چیزایی رو میکنه، خط قرمز میشه، حدود اساسی میشه، مرزهای اساسی. این مرز
هر چیز سنت شده اونم شده حدود.
بله ولی حد اول گفتم یه صفر مرزی داریم، یه مهم نیست که مردم ندونن. منی که قانون گذارم، منی که دارم تشریع رو تو جامعه نهادی نمیکنم، میدونم دیگه وقتی که اینو آوردن گذاشتم به اون نقطه نزدیک نمیشه، چون اون نقطه خطرناکیه. به اون نقطه نزدیک بشه دیگه جمعش نمیشه کرد. یکیش اجتماعی عرض کردم، یکی دیگه هم مثلا کلا توی همون مناسبتی قبلا گفتم
یه ترخیص، یا یعنی من اگه این دو رکعت رو نخوندم حدود الله رو تجاوز نکردم. حدود دو رکعت رو حالا ما آخوندی فهمیدیم دیگه.
ولی چرا مثلا اینه که خدا از امر رسول اطاعت، من هر کسی رد بکنم رسولا ما آتاکم رسول فخذو اما نهاکم عن فانتهوا، امره تو تمرد از امر الهی کردی. بله یکی تمرد کرده حدود رو نشکنده، منی که آخوندم باید بفهمم فرق این دوتا رو با هم دیگه. آقا تفاوت داره این آدم که حد که حرمت کرده حدود رو شکنده، حدود اصلی رو شکنده، با اون کسی که اومده رفته از این نقطه‌ای که صفر مرزی عبور نکرده، از این سیم خاردار تو عبور کرد. سیم خاردار عبور کرده من تیره رو میزنم، اجازه تیر دارم، ولی اونجا خب خیلی قصه فرق میکنه. خب
استاد این نقطه‌ای که فرمودید ادب و قانون فرق میکنه، خب خیلی خوبه که طرف با یه لحاظهای یه سری از قانون‌ها رو صفر میگیری، خیلی خوبه. بعد شما ببینید یه سری شرایط تو زمان پیغمبر است، مثل حرام کردن یه سری چیزا تو مرحله بندی برای امت اتفاق میفته، که این مرحله بندی باید لحاظ شرایط همون جامعه لحاظ شده، شرایط بقیه جامعه اصلا لحاظ نمیشه. از شاید اگر مثلا جمهوری اسلامی این اجازه رو داشت که مرحله بندی این چیزا رو حرام بکنه، شاید واقعا اون
میگه. آها دو تا نکته شما، یک امت وقتی که ساخته شده امت داره توسعه پیدا میکنه، از این جهت هر کسی که به این امت پیوست چون توی فرهنگی وارد میشه یه دفعه اون فرهنگی کار خودشو میکنه. فرهنگ رو دستی کم نگیرید، شما توی یه جامعه کوچیکی حتی یه فرهنگی رو پدید بیارید، بعدن هر کی به اون فرهنگ متصل بشه هم متصل میشه رنگ اون فرهنگ رو میگیره. یه نکته دوم وجود داره که بله حرف شما خیلی هم غلط نیست. شما یه جامعه جدید دارید که وارد شده، قواعد تعامل با این جامعه جدید که میخوای ادبش بکنی قواعد چیه؟ امر معروف نهی از منکر. روز اول که نمیارید لایحه کل اعمال واجب، خب آقا نگاه کن الان باید این نماز فلان بخونید، حکایت اون بنده خدا دیدی مسیحی بود یه دفعه مسلمان شد بعد طرف آخر یکی یکی هم شما هدایت کردن هر کسی بر اساس قواعد امر و معروف نهی از منکر، قدم اول رو برمی‌داری، قدم دوم باش برمی‌داری، قدم سوم تا تعدیبش بکنی.
یه مرحله اینجا برای عبدالعمل میمونه، یعنی این فقرا که میخوان دفاع بکنن یا پیغمبر با این روی کرد چون شرایط جامعه حاضر نبود و چی فراهم نبود بردن به این سمت که کم کم خودش منظر
بود. من که اینو قبول ندارم، تحلیل من
در مورد
آقا یعنی الان امروز جنگ بشه عبدالعمل چهار قاتل، من خودم جز مدافعین گرفتم عبدالعمل مخصوصا
خیلی نیمه
ما الان بریم به جنگی دور پیدا بکنیم قطعا اسرائیلی هم که اول از همه
نمیخوام یه پس اسلام هر آنچه که باید میشد زمان پیغمبر
گفت آخرش آقا ما برده میگیریم، خجالت هم نداریم، نمیکشیم حکم حلال محمد حلال داره یوم اگر نه عبد هم خوبه، نه اصلا کلا بعد از اینا رو باید عبد کنیم بیاریم زیر دست باشن ادبشون بکنیم، بعد از اینا هم که میبینیم نه هیچ راهی نداره باید بکشیمشون، هیچ راهی نداره، این برده خوبی نمیشن. اون کسی که برده خوبی شد میگیریمش ادبش میکنیم مسلمونش میکنیم، بعدش میشه
آزادش میکنیم.
اگه دیدیم آدم شده، آدم نشده همچنان برده، برده بچه هاشم برده تا هر وقتی که
اون
تغییر کنه. اگر از نظام کار کنیم، اصلا من نگاه کنیم، من اصلا دغدغه توجیه ذهن آدم رو بخونم، اینا که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. حالا من هر وقت رفتم مواجه شدم با اون قلبی ها، اونجا اصلا این حرفو نمیزنن، میگن گوره پدر ما که برده نمیگیریم، تو او که دیدن که برده داری که تو آمریکایی، ما خوب تو تاریخمون تو سابقمون تو اول که مشکل خودت حل کن، اصلا نباید وارد این داستانا بشیم. یا حالا ما یه حرفی زدیم تو مثلا کلا تو چی دیوونه اومدی به گیر میدی به این حرفا، بیا بشین در مورد واقعیت صحبت کنیم. مثلا اون میگه که آقا شما ایرانی ها چرا اینقدر نمیدونم ایدئولوژیک داریم، همه دنیا رو از دست از ایدئولوژی بندین. اون میگه تو خودت هم ایدئولوژی خوب بردم، مشکلات مملکت خودت حل کن، چیکار داری به اینجا چیکار داری به اونجا، ای میخوای خودت تو کل دنیا توسعه بدی، همه مردم تو مملکت دادا. اصلا کلا با اونا که نباید، با خودمون هم چه رو در واسه نه روک بگو آقا حکم خداست، آقا یه انسانه بردهش گرفتی، خب انسانه من میخوام آدمش بکنم، بعد این برده نشه آدم نمیشه،
آدم باشه بی پوله فقط، این علتش فقط آدم کردن اهل بیت نیست، عمر هم برده داره، اون میخواد چی آدم بکنه؟
اون هم تو امت رسوله آدم بکنه، یعنی که واقعا نماز خونش باید بکنه. عمر حتی بنی امیه بنی نیا کنین، خیلی از همین آدمایی که الان تو ترکیه واقعا شدن واقعا هر طرفدار اسلام هم دیگه، اینا برده بودن دیگه، رومیایی بودن که برده شدن بعدن اومدن از جزیه میدادن خیلی از اینا دیگه. شما اینطوری نیست که تصور بکنین حتما طرف باید بیاد. اگه بخوام صفر رو صدی نگاه بکنیم فقط پیامبر اکرم میتونه یه برده رو آدم بکنه، نه شما تو فضای فرهنگی فرهنگ عمومی رو پدیده بیاری اجمالا یه اتفاقات مثبتی میفته. آره خب آقا این رو باید حد دقیقا نمی رو باید تا آخرش بخونید ده و ده دقیقه شد
معاذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشیاء و کرهها و لم ینه عنها نهی حرامه انما نهی عنها نهی اعاقه
آفرین
ثم رخص فیها فصار الاخذ به رخصه ای واجبا علی العباد که وجوب ما یعبدون به نهینی و عزائمه و لم یرخص لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم فیما نهاهم عنه نهی حرام ولا فیما امر به امر
آقا. پس اینجا میگه فصار الاخذ به رخصه هیچی واجب، آقا اخذ به رخصه واجبه، ما آتاکم رسول فخذوه خیلی مهمه. ما معمولا میگیم رخصه و... نه آقا پیغمبر نگفته ما میریم و رهبانیتن به تدعوها، ما میگیم خب ابتدایشون خوبه، چرا چون خوبه و ما را هم حق رعایت حاجب رضی حقی داشتیم. نه آقا جون اصلا کلا تو رهبانیت امت من اینه، یعنی من یه سری از این چیزا رو ندارم تو امتم. خب رخص بود رخص بگیر، واجبا علی العباد که وجوب ما یاخذونن،
یعنی خدا گذاشته پیغمبر رخصت داده اینجوری یا رخص کلا یه
نه که نه آقای من فقط ادبیات این تکه من دیگه میخوام رد بشم به اینی و بنلا آقا این بحث میدونم بحث پر دامنه ایه یه بحث اصولی هم هست، ولی الان ما واقعا وسط بحث فقهی نباید انقدر ادامه بدیم. بحث پر دامنه ایه از چه جهت؟ از این جهت که ما یه ظاهر امر تو این تیکه روایتی که وارد منطقه الفراغ داره میشن، اون جایی که در موردش فرایض سکوت دارن میکنن، حضرت تو اونجاها میاد چیکار میکنن؟ میاد عفو میکنن یه سری چیزایی. شاید هم میخواییم بگیم آقای سری نهیای کلی وجود داره، ولی ما نمیتونیم این با نهی کلی که حضرت بگه آف رسول الله اشیاء و کره ها بلن ینه ها نهی حرامه نهی اعاقه و کراهه ثم رخص فی ها، فی کدوم؟ فی همین اشیاء که نهیش نهی اعاقه بود، فصار الاخذ و برخصهی واجبا. این تیکش خیلی باید بایست میگوشه فکر کنیم، یعنی ما که کلاس گیریه نمیتونیم بایستیم که این چیه که کره ها نهی حرام هم نکرده نهی عافه کرده ولی رخصت داده اخذ به رخصش هم واجب علی العباد که وجوب ما یاخذون به نهی و عزائمه.
اخذ
به
رخصه
همین
که اینو حرام نده اما در حد مکروه
بده. بله خب
حالا
جلسه بعد ادامه بدیم دیگه کارش هم شد.
فکسیر المسکر من الاشربت نها هم انها نهی حرامه لم یرخص فیه به احد و لم یرخص رسول الله صلی الله علیه وسلم به احد تفسیر رکعتین لتین زمه هم و الان وفر از الله و عز و جل بل از زمه هم ذالک اقزاما واجبا لم یرخص به احد فی شیء من ذالک الا للمسافر.
ما بدي ملائكة لا أحد أن يرخص شيئا
ما لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل ونهيه ونهيه نهي الله عز وجل وبجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى.
این اخذ به رخص واجبه، این آقا بیشتر باید باید بیش از این نقطه ای که دوستان اشاره هم اشاره هست، یعنی صرفا این که قبول بکنیم نیست، اخذ به رخصه. روایت اخذ به رخص ما داریم که آقا نه خدا اگه اجازه داده
مثلا مستحبت دار رکعتی نخون
مثلا، نه این که یه نکته
اینجوری مثلا
خب نه اصلا کلا خدا آقا یه از اموراتی هست مباح، خب اون امورات مباح رو بعد باید اخذ بکنه، حال خودش تو نسبت با امورات مباح. اما اینجا داره روایت پیچیدگیش اینه که طرف اولا میگه آف رسول الله، یعنی چی؟ یعنی آف رسول الله، میگه آف رسول الله اشیاء و کره ها. خب یه وقت میتونی بگی آقا حوضه منطقه الفراغ اون چیزی که ما گفتیم خود حضرت رسول کره ها، ولی آف آف عن ما کره ها، یعنی منطقه الفراغ، ولی حضرت رسول کراهت داره نسبت به اون، ولی آف رسول الله خودش انجام نمیده ولی بقیه رو معاف کرده. بلن یعنی ها نهی حرامه. بعد اینجا فسار الاخذ به رخصهی با سم مرخصه بیان. سم مرخصه یعنی چی؟ میگه آف و سم مرخصه
میشه مکروه دیگه.
خب میشه مکروه آقا،
اجازه داده ولی کراهت داره.
خب خود حضرت مکروه
میداره،
مبغوض
میداره
ولی رخص.
واقعیت امر اینه که اموراتیه که خود حضرت در این حالی که کراهت داره عفو میکنه و بعد دیگه ثم رخصه. رخصه یعنی که مباح میشه. ترخیص من از این کراهت نمیفهمم. فصار الاخذ به رخصه یعنی مباح. آخه
میگه انما نهی عن ما نهی عن ما کراهت. نهی کرده. اول
نه کرده بعد ترخیص داده. سم رخصه آخه میگه چی کار کنه آخه این
دیگه
دردنش کرده. الله خانم محمد چون محور بحث این نبود من دارم دیگه ازش میگذرم. مسئله اصلی این بود که ما اموراتی داشتیم که توسط حضرت رسول جعل شد، فرایضی داشتیم، مسئله سیاست عباد بود و مسئله یه جزئیاتی اینجا داره که این به نظرم بحثه بعدیه خودتون بردنده که اصلا کلا مناسبات مندوبات و مستحبات و مباحاتی که حضرت رسول داره میاره. ما چون بیشتر دعوام سر واجب و حرام بود ولی میریم چون اینا یه جزئیاتی داره که این روایت وایستاده تو همون نقطه و انشاءالله حالا بعدا خود دوستان فرصتی بکنم مطالعه کنم. خب تصویب یعنی خوردن با همون ملاکات، اینو بعدن میگم توی همین بحث.
یه خورده شبیه تصویب داره
احکامی که توسط اهل بیت مطرح میشن،
مصلحت پیدا میشن،
احکامی که توسط اهل بیت که مصلحت اصلا داره چون ادبه بر اساس حقایق عالم ادبه اصلا اون میگه مصلحت رو بر مبنای همون اصلا چون مصلحت رو دیده ادبه اون مطلع دو دیده شرعه
فقه ها چی؟
در مورد احکام فقه یه پیچیدگی وجود داره این مثلا که بر مبنای روایت اهل بیت اگه داره میگه حکم و فتوا داره میگه اون فقط کاشف
نه اگر اون
ولایت رو شما میگین ولایت اصلا کلا داستانش فهم ولایت داستانش خوابت ولایت واقعا یک ادبی میخواد که این ادب تعدب به آداب رسول الله، یعنی باید مؤدب به آداب حضرت رسول الله. این تعدب به آداب همین کفش همین چیزی که ما تو حوزه داریم میخونیم و البته باید طرف پایبند به این حرفا هم باشه. چیز دیگه هم بود که چه بده؟
احکام
های خورده متفاوت علاوه از اجتماعی با مردم. آره اینم، ولی واقعیت اینه که حضرت رسول طبعا اون رفتاری که خودش داره انجام میده ما عمد شدیم به عهدش، یعنی شما ولکن فی رسول الله اسرتون حسنه دیگه، مگر مواردی که گفتن آقا این تو این مورد شما پیغمبر استثنایی.
خب
حال کلاس نشون میدیم، نه نه آقا ما الان حال کلاس نشون میدیم، ما وارد یه بحثی شدیم، من یه جلسه میخواستم تمومش کنم الان داره کش میاد، من دو جلسه دیگه اگه تونستم ادامه بدم بعدش دیگه تمومش میکنم. این بحث خودش یه کلاس دیگه ای رو لازم داره.